رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار. آخرین فراز از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف دعای مکارم الاخلاق که حضرت زین العابدین سید الساجدین علیها آلاف و تحیت و ثنا در پیشگاه خداوند متعال عرضه می دارن که پروردگارا در دنیا به ما خوبی عطا فرما و در آخرت نیز به ما خوبی عطا فرما و در سایه رحمتت مرا از عذاب دوزخ و قیامت مسون و محفوظ بدار. در جلسات گذشته در شرح فراز قبلی که مربوط می شد به صلوات فرستادن بر پیامبر و آلش چند جلسه ای صحبت کردیم برای دوستان و مطالبی رو پیرامون صلوات و فضیلت اون و خواص اون به عرض دوستان رساندیم. اون چرا که در این جلسه حالا باید بگیم یک فراز جدیدی است، لکن یک بار دیگه تأکید میکنیم که اونجور که گفتیم صلوات و فرستادن صلوات دارای یک خواصی است و یک فضائلی است، یعنی دارای یک پاداش هایی است از جانب خداوند متعال و غیر از این پاداش ها یک خاصیت هایی هم برای انسان در دنیا دارد. غیر از پاداش هایی که در آخرت داره، خاصیت هایی هم برای انسان در دنیا دارد. و اینو عرض کردیم که فرق است بین خاصیت یعنی خواص و بین فضیلت یعنی پاداش و ثواب. بعد گفتیم که بلند فرستادن صلوات در جایی که می شود صلوات رو بلند فرستاد تأکید شده توسط پیامبر. همچنین گفتیم که اگر جایی ریتم صلوات به هم نخوره و اتحاد به هم نخوره، صلوات شکسته نشه، مثلا یکی بعد صلوات عجل فرجا میگه، یکی نگه دوباره سه تا مخوان صلوات بفرستن، اگر چند تا صلوات مناسب بفرستن آخرش یه بارم بگن عجل فرجا هم کفایت میکنه. این رو هم توضیح داد. بعد گفتیم که بعد از نماز صبح فرستادن صلوات چه خاصیتی و فضیلتی داره، بعد از نماز ظهر، مغرب، عشاء، عصر، اینها رو همه رو گفتیم. اگر دوستان بیشتر از این خواستن مطالعه بکنن میتونن به کتاب بهار، کافی، وسائل و شیعه امثال این کتاب ها میتونن مراجعه بکنن و در مورد صلوات میتونن که مطالبی رو در این رابطه بیشتر از اونچه که گفته شد دریابن. این تا اینجای قضیه. حالا انشالله خداوند همه ما رو و همه خانواده های ما رو انشالله اهل صلوات قرار بدهد و در قبر و برزخ و قیامت فضائل صلوات رو انشالله و خواص صلوات رو انشالله اونجا هم و در این دنیا هم هممون و خانواده هامون درک بکند انشالله، با نیت و با توجه یک صلوات بلند بفرست.
محمد.
ادعای 20 صحیفه سجادیه که کل صحیفه سجادیه، حالا اگر دوستان یادآوری کردن، من آخرین جلسه‌ای که می‌خوایم این بحث دعای صحیفه سجادیه دیگه داریم جمعش بکنیم، اونجا راجع به خود صحیفه سجادیه اگه یادآوری بکنید اونجا می صحبتی براتون بکنم که اصلا چه کتابیه، چگونه نگاشته شده، نوشته شده و امام سجاد اصلا چجوری این کتاب رو جمع‌آوری کرد. اونجا توضیح بدید. صحیفه سجادیه که دعای بیستمش معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، این آخرین فرازیه که ما ازش داریم میخونیم. آخرین فراز. آخرین فراز چیه؟ شما میتونید پیش خودتون زمزمه کنید، چون یک دعای هم رواییست هم دعای قرآنیست، یعنی دعاش ریشه قرآنی داره. حضرت زین العابدین علیه السلام، اون بزرگوار داره اینجور دعا میکنه، عرضه میدارن که و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنی به رحمت کم عذاب النار. خدایا در دنیا به من نیکی بده، خوبی بده، در آخرت هم به من خوبی بده، منو از به سبب رحمت، یعنی به سبب مهربانی، از عذاب دوزخ منو نگهم. خب این دعای اون حضرت آخرین فراز دعای چی هست؟ مکارم الاخلاق. این آخرشه، مفاتیح الجنان که باز میکنین، آخرین دعایی که تو کتاب مفاتیح هم نوشته شده دعای مکارم الاخلاق. مرحوم آیت الله قمی ظاهرا خودش حالا آورده باشه این دعا رو. آخرین فرازش هم که نگاه کنیم همینه. این دعا دعای 20 صحیفه سجاده. اینجا تو این فراز چند تا واژه رو ما باهاش کار داریم. یکی واژه دنیا هست، یکی واژه حسنه هست، یکی واژه آخرت هست، یکی واژه عذاب هست. حالا عذاب به صورت عذاب النار باشه یا عذاب خالی فرق نمیکنه. رحمت رو هم به نظرم قبلا توضیح دادیم. در این حال اینا رو میگیم و میریم جلو. قبل از این که وارد این بحث بشیم، چون زمانمون هم خیلی زیاد هست، شام شهادت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه هم هست، ببینیم که فرصتمون چقدر میرسه که بخوایم اینها رو توضیح بدیم. این فرازی که امام سجاد علیه السلام اینجا عرضه می‌دارن در پیشگاه الهی، این دعا ریشه قرآنی دارد. یعنی می‌خوایم بگیم که اگر حالا دعاهای دیگر هم می‌فرمایند در پیشگاه خدا عرضه می‌دارن، نه اینکه اونها ریشه قرآنی نداره. دقت بکنید چی می‌خوایم بگیم. ریشه قرآنی دارد از این نظر که تقریبا این عبارت در قرآن هم به کار رفت. این عبارت در قرآن هم به کار رفت. خوب گوش بدید. اینجوری میگیم ریشه قرآنی داره. وگرنه همه دعاهایی که حضرات میفرمایند و عرضه میکنن در پیشگاه خداوند به نوعی ریشه قرآنی داره. اما از این نظر که این اون عبارت در قرآن به کار رفته باشه، این همه ادعیه اون بزرگواران نیست. بعضی از ادعیه اون بزرگواران عیناً تو قرآن هم به کار رفته. یکیش هم تقریبا که میخوام بگیم همینجاست. همش مانند آیه قرآنه، فقط وقنا اونجا، وقنی اینجا گفته شده توسط امام سجاد، چون خودش رو حضرت در نظر گرفته، تأدب کرده، حضرت تواضع فرمودن. به رحمت که تو قرآن اونجا نداره، اینجا به رحمت کم داره، عذاب النارم که سر جا خودش. من آیهشو براتون میخونم، آیه 201 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اونجا قرآن کریم میفهمد که و منهم من یقولو، میفهمد که از بین مردم یه عده‌ای هستن که اینا میگن که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. اینا یه مردمی هستن، یه ده مردم هستن که قرآن داره بیان میکنه که اینها تو دنیا که هستند اینها دو چیز رو از خداوند متعال میخوان، که این دو چیزم بیشتر وقتا من و شما که میخوایم زودی تو قنوت، یعنی انقدر حواسمون تو نماز جمع توجهمون زیاده، انقدر عرفانمون بالاست که نمیدونیم چه قنود رسید. وقتی که میرسه یه لحظه اول گیج میشیم که قنود رسید چی بگیم الان، چه به سرعت رسید والا چی بگیم الان، یهو میمونیم همینجوری. زودی رب یادمون میفته که آسونترین چیزی که بگیم ربنا آتنا به دنیا حسنه است، آسونترین چیزی که ولی ازم میگیم ربنا آتنا به دنیا حسنه ربنا آتنا تموم شد، داریم رکوع، بقیهش هم سلامه که دادیم، چرا سلام ما دادیم؟ نکنه نمازه تموم شد؟ بعد میفهمیم نماز تموم شده واقعا، خدا رو شد، خدا رو شد، زودتر تموم شد، راحت شدیم به خدا. این اوضاع نماز خوندن ماست. این آیه که اتفاقا ما تو قنوت میگیم که کی چی بخونیم، بعد یادمون میاد که آسان‌ترین آیه رو بخونیم، اتفاقا یک آیه بسیار پرمحتوا، غنی و دو چیز خیلی خیلی بزرگی رو در این آیه اون سوال کننده از خداوند میخواد. این خیلی عجیب. اگر کسی واقعا از امشب به بعد بگه آقا من خواستم نماز بخونم صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این تو قنوتم، ربنا آتنا، هر کدوم یه مکس یک ثانیه‌ای بکنم، یک ثانیه که به کره زمین لطمه ای چی؟ بله؟ آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذابا. ما اینجوری بگیم، اگه این توجه داشته باشم، بعد عادت کنم با این توجه بگم، یه چیز، یعنی دو چیز فوق العاده رو از خداوند متعال طلب کردم، خیلی فوق العاده است. یعنی خدا یا هر چی که تو دنیا به من میدی نیکی و خیر باشه که به من میدی، نه این که خداوند بد بده، خداوند بد نمیده، ولی یه وقت هست که بنده شایستگی دریافت نیکی را ندارد، پول بهش بدهی میره مواد میخره، میره لاک ناخون میخره، از صندوق قرض الحسنه وام میگیره، اینو هم ضامن خودش میکنه، میره چیکار میکنه باهاش؟ میره بده موهاشو رنگ میکنن، صورتشو رنگ میکنن، کلهشو یه جوری چی میکنن، میره پول فلان قد وام میگیره که گوشهای منو شبیه الاغ بکنه. یعنی الاغ هم هیبو میگه اگه ما امایی بیا پیش خودمون، اگه اما نیستی برای چی خود شبیه ما میکنی آخه چه کاری تو میکنی؟ ما اومدیم الاغه بریم عمل کنیم خودمون شبیه تو بکنیم که تو اومدی خود شبیه ما میکنی؟ ما که نکردیم، خود تو نکنیم کارو، ما کارمون چیز دیگه است، تو کار چیز دیگه است. این یه وقتی انسان شایستگی دریافت نیکی رو نداره. امام سجاد اینجا عرضه میدارد که همون آیه قرآن که گفتون قرآن داره بیان میکنه، یه عده ام مردم اینا کیان؟ آدم های چیز فهمی هن، آدم های متشخصی هن، آدم های با شخصیتی هن که دارن این درخواست رو میکنن. آتنا فی دنیا حسنه، خدایا اون ظرفیت رو در من به وجود بیار، از اون نیکی هایی که پیشت هست به من چی بده، منو صاحب نیکی کن، در من ظرفیت پذیرش نیکی رو به وجود بیار. این نیکی حالا بعد اشاره بهش میکنه، دو جور به من نیکی بده. ببین، یک نیکی فی دنیا حسنه، یه نیکی تو دنیا به هم بده، منو ظرفیت پذیرشش بهم بده، و فی الاخرت حسنه. اون مسئله دومش که در آخرت هم به من نیکی عنایت کنه. نیکی در آخرت خداوند چی؟ حالا اینا رو عرض میکنیم که چی هست، نیکی در آخرت چی، اون عرض میکنیم. پس اینجا سائل تا اینجای قضیه حسب آیه 201 شما با من میخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این نیکی رو در آخرت بده و منو از عذاب نار منو حفظم کن، از عذاب دوزخ منو نگهدار، که اینا رو همه رو بعدن توضیح میدم. خب این آدمی که داره اینو میخواد، یکیش امام سجاد علیه السلام، همه ائمه اینو میخوان، همه پیغمبران هم اینو خواستن، رده های پایین تر هرچی آدم متشخص با شخصیت با شعور با فکر با فهم هست، فهمیده هست، این مذهب رو خواست، از عقلش کمک گرفته، این مذهب رو خواست. آیه 201 سوره بقره اینو خواسته، یعنی این دو چیزو خواسته. من و شما باید حواسمون جمع باشه، بگیم از این به بعد تو قنوتمون یهو دیدیم قنوت شد، عیبی نداره، حالا یهو قنوت شد دیگه، نفهمیدی قنوت شد، شد قنوت. لااقل میخوای این آیه رو بخونی، از این به بعد با چی بخون؟ با توجه بخون، با تمرکز بخون، که اون دو چیز مهم سراغ من و شما همچی بیاید. این همان این آدم هست. قرآن می فرماید که آیه 200 همین سوره بقره، یعنی آیه بالاییش، می فرماید که اینا همال آدم های چیز فهمه که اینجور می خوان. خب اما یک سری آدم هایی هستن تو دنیا، اینو داره قرآن 1400 خورده ای سال پیش بیان کرده ها، 1400 خورده ای سال پیش، آیه 200 سوره بقره میفهمد یه عده مردم هم هستن که اینها آدمای متشخص چیز فهمه، از عقلشون استفاده کنن، فهم خدادادی رو به کار بگیرن. حالا میگه نه، اینا اینجور نیستن. میگه اینها این رو به یه صورت دیگری میخوان. چجوری میخوان؟ دقت بکنید اینجا آیه 200 قسمت اولش که مال به جا آوردن حج، آخر آیه میفهمد فمن الناس، پس کسانی از مردمان هستند. چه مردمانی؟ اونایی که ما اوصافش رو شما گفتم، یعنی حال و روزشون خوب نیست، از عقل خدادادی استفاده نمیکنه، ادراکی که خدا بهش داده استفاده نمیکنه. این میتونه که یه چیز خیلی خوب بخواد، اومده از خدا چی میخواد؟ من یقول ربنا آتنا فی دنیا و سلام تموم شد با. فقط و فقط میگه خدایا به من دنیا رو بده، من اون آخرت رو چی نمیخوام، آخرت مال ملاها باشه، بذار برم مال ملاها، آخرت مال شیخها باشه، آخرت مال آخوندا باشه، آخرت مال این جمع اینجا باشه، بعدم به ماها میگن امول، میگن مال امولا باشه، ما اینا نخواستیم. همون دنیا یه کیسه پول به من بده، یه چیز خوب فلان اینا به من بده، من تو دنیا داشتم، آخرتتو نخواستیم، ما بهشتتو نمیخوایم، میریم تو جهنم کنار بزن و بکوب و صفا و فلان. نه جهنم میدونه چیه، نه بهش میدونه چیه، نه خواستنش میدونه، هیچ کدوم اینا رو نفهم، هیچ کدوم اینا رو نفهم. حالا قرآن چجوری داره بیان میفهمه؟ میفهمد فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، میفهمد فقط من دنیا ما یه کیسه پول با آمده ما صفا کنیم، چند تا چی جور بکنم، ما یه سفر دو سه تا سفر خارجی بریم. یه وقت من داشتم یه جایی دعوت کردم، من خارج از این کشور داشتم میرفتم، یکی اومده بود اونجا، من پیش من نشسته بود به صلاح کنار دست من تو هواپیما نشسته بود. سر صحبت واز کرد و خوب گوش کنید اینا رو ها. گفت که شما کجا میرید؟ گفتم میرم برای چی؟ میگفتم برای همچه کاری دارم میرم. گفتم شما برای چه کاری میرید؟ گفت من اومدم اینجا برم کنسرت موسیقی. گفتم خب کنسرت موسیقی که تو همون اینجا هم هست که. گفت اینجا اون موقع یه رقمی رو گفت به من که این مخ من سود کشید. گفت این اونجا نمیذارن ما مشروب بخوریم، اومدیم اینجا مشروبم بخوریم. ببینید وقتی انسان به کجا میرسه، یعنی عقلش، فهمش، درکش، شعورش همه اینها رو قایم میکنه، زیر پاش میذاره، میره سراغ یه چیزی که اونم شخصیت اینو له میکنه، میبره تشتی عالم بیخیالی، شروع میکنه چرت و پرت گفتن، از خودش بیخود میشه، خدای نکرده جنایتی هم انجام میده، وقص الهاتا این جمال اون داره، میره پولم داره چی؟ خرج میکنه. این افراد میان چیکار میکنن؟ اینا میان میگن و من هم فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، فقط دنیا رو به ما بده، ما صفا کنیم. خدا شما خیال میکنید خدا به اینا چی میگه؟ خداوند متعال اگر این بنده‌ای باشه، گوش بدید آقایون جوان‌ها، یه وقت نگید چرا خدا فلان حاجت ما رو بر نمی‌آورد، فلان کار ما رو. اگه این بنده‌ای باشه که خداوند متعال میبینه که این بعداً تنبه درش ایجاد میشه، توجه درش ایجاد میشه، این بر میگرده میره سراغ خوبی ها فلان، خداوند متعال هی یه ملک دو ملک میفرسه اینو کمکش بکنن، مبادا این صدمه ای بخوره. حتی اگر بنده ای باشد که در صلب پدرش باشه، اینو تو سوره حضرت نوح علیه السلام فرمود. نوح هی از خدا تقاضای مجازات کرد، مجازات قوم کرد، خداوند بهش اجازه نداد عذاب درخواست کنه، گفت صبر کن، صبر 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 صبر، یه جایی اجازه داد. شاید مثلا نوح به خداوند عرضه داشته باشه که خدای الان چرا اجازه دادی؟ سوره نوح علیه السلام میفهمد این قسمتش، فرمود الان تا الان اون اجازه رو نمیدادم برای اینکه از این بابای کافر مشرک یه بچه مؤمنی به وجود میمد، من خدام ارحم الراحمینم، نمیخوام اون بچه مؤمنه رو هم از دست بدم، میخوام اینم بیاد بره تو بهشت من کیف کن، ولذا به تو اجازه ندادم این عذاب رو درخواست کنی که اون باباه با اون کسی که تو صلح بشه بعدها پا به عرصه وجود بذاره اون بره تو دوزخ. گفتم زمانی به نوح اجازه میده که فرمود دیگه در این زمان ای نوح از نسل اینا که درست بشو نیستن، از نسل اینها هم نه مسلمان و نه مؤمنی به وجود چی نخواهد. حالا اجازه عذابه. اگر یه وقتی دیدید سنگ جلو پاتون افتاد، یه وقتی دیدید که یه کاری درست چی میخواییم بکنیم، گناهی میخواییم بکنیم، فلانه ناهی تأخیر درش میفته، نمیذاره خدا من. بدونید هنوز مورد عنایت پروردگار هست، هنوز داره رصدتون میکنه، نمیذاره تو گناه موفق بشه. اگر یه وقتی گناهش رو دیدی یه جا آورده توی مجلس و اینا، بدون زودی میخواد ببره تو صف توبه کنندگان، توبهی بهت بده، نمیخواهد تو را جز معذبین ببینم. فرمود اینجا به آیه رو، عجب آیه ای، آیه 201 رو خوندم، این 200مه. یه عدهشون میگن ما فقط دنیا رو میخوام. فرمود ابی نداره، شماها میخواید، اگه منو نمیخواید که خدا هستین ابی نداره، منم شماها رو نمیخوام ابی نداره. این به اون در، اینا که دارم میگه آیه قرآن و انا آیهاشو براتون میخونم، فرمود شما منو نمیخواید ابی نداره، منم شما رو نمیخوام، با هم قهر 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 تا روز قیامت، شما برید دنبال کارتون، ما هم دنبال کارمون. دنیا چی شد خدایا به ما نمیدید؟ بهتون میدم چشم، دنیا رو هم بهشون دادیم. شما میبینید که این 80 سالشه، هرچی جنایت هم هست کرده یه عدسم نمیکنه. شما میری در خونه خدا اعتراض میکنه خدا یا این چی اینا سرطان نمیگیرن بمیرن، چرا کیکه سرطان گرفته مثلا فلان شده مثلا مریض برپا شده؟ خودم شاید جواب بده من شما نشنویم، بگه حالا من اونم یه مرضی بهش میدم، دیدم که این بعدها ممکنه دچار یه مش گناهانی فلان بشه، گفتم خودم بهش حیات دادم، خودم هم فلان زمان حیاتش بگیرم مستقیم ببرمش تو بهشت دیگه معطلش نکنم، تو هم 20 سال بعد از این میخوای بیای ها؟ اینو که نگهش داشتم، این باید این امن خواسته آتنا فی دنیا حسنه، هر چی دنیاست من بهش بدم، منم هر چی دنیاست بهش دادم. هر چی دنیاست، هر کاری میکنه یک دونه سرمام نمیخورد. بعد ادامه آیه رو ببینید، این آیه 200 و ما له فی الاخرت من خلاق، و ما له فی الاخرت من خلاق، فرمود از زمانی که این آخرین نفسهاشو بکشه دیگه تموم شد، گذاشتنش تو تابوت یا تو هر چی میخواد بره دیگه توی قبر، دیگه این از نعمات و برکات و عنایات و رحمتهای ما این هیچ بهره ای چی نداره. و ما له فی الاخرت من خلاق، کیا رو داره میگه؟ اون کسایی که فهمیدن خدای ما دنیا میخوان، چیز دیگه نمیخوان، ما جوجه بهشت تا نخواستیم، فقط میخوام بریم تو جهنم تا میریم با یه سری اونجا عشق میکنیم فلان، اینو که بعدا اینو جهنم هم میگیم که آره چجوری. بعد در سوره طه یا سوره مؤمنون تردید الان از منه، اونجا فرمود که اینها وقتی میان تو قبر میرن تو برزخ، همینه که گفتم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی آخرتو چی؟ من نمیفهمم، نخواستم یه جوری بگیم که عقبی ها هم که در حالتهای فوق عرفانی وقتی میرن که برای سعودی داشته باشن تو آسمان، اینها هم جواب بدن متوجه آخرتو چی؟ نخواستم. میفهمم اینا میان تو قبر، میان تو برزخ، میبینن از اون کیفا که ما بریم تو جهنم کیف کنیم یه چرت و پرتایی بود که اینا شو اینا حرفای چرت و پرت داخل پایه و اساس نداره. رفیقا کجا؟ رفیقایی که هر روز میگفتن بریم صفا کجا؟ پیداشون نی، هر کدوم یه وریان، یه وقتایی هم به همدیگه میخونن، میگه تو مگه رفیق من نبودی؟ بهش میگه برو گم شو، من از تو بیزاری میگم. بعد اینو بخونم اون تیکر رو بگم خلاص. فرمود که اینها میان اونجا میگن خدایا، حالا آیهشو حتما بعدا باید بخونم، میگن خدایا با ما حالا یه اشتباهی کردیم، یه خطایی کردیم، یه غلطی کردیم، یه شرطی گفتیم، تو ندیده بگیر و ما رو از این وضعیت نجات بده. آخرای سوره طه باید بشه یا سوره مؤمن. اونجا خداوند در جوابشون میفرماید که بعد این اعتراض هم میکنن، میگن خدایا چرا توجهی به ما نمی کنی؟ چون میخوام این آیه رو بخونیم. آقایون تر گوششون به منه، آقایون تر میگن که خدایی چرا توجهی به ما نمی کنی؟ ما را ترک کرده ای، چرا ما را ترک کردی؟ فرمود شما بلافاصله در جوابشون، شما در دنیا مرا فراموش کردی، من هم امروز شما را ترک می کنم. این به اون در. بعد خیلی عجیبترش اینه که یه روز بعد بخونی میگه خداوند در این که عدل العادلین همه اینا رو محاکمه میکنه، خود ابلیس هم میاره محاکمه میکنه، به ابلیس میگه اینجوری اینجوری، همه رو ابلیس از خودش دفاع میکنه. یه حرف ابلیس اینجا میزنه خیلی جالبه، برمیگرده میگه که خدایا من به اون چه که اینها رفتن انجام دادن به اینا اعتقادی ندارم، من مشکلم با تو فقط یکی دو سه تا چیز بود، اینا رو من قبول ندارم. ابلیس هم از این افراد تا تبری میجویی. این آیه قرآن. بعدن آیهش جلسه بعد یادم میاد زنده بودیم باهاتون بخونم براتون. ابلیس هم از این افراد چی تبری میگه من با تو مشکلم سر یکی دو سه من به تو گفتم من برای آدم سجده میکنم، گفتم برای تو سجده کردم و میکردم و میکنم برای من مشکلم با تو این بوده، من سگباز نبودم، من بیهجاب نبودم، من نگفتم که من بیهجاب بکنم، من سگودم که سگ ببرم تو خونه این بوده بود، من نگفتم اینا فحشای رکیک به هم دیگه، من چه گفتم؟ من مشکلم با تو این بود، من از اینها بیزاری میجویم. اگه خواستید سرچ بکنید، امشب خیلی عجله داشتید، انی اشرکتمونه ولی دنبالش بینید ببین از اینجا سرچ کنید آیه به اینجا. ابلیس هم میگه من اینا رو قبول ندارم اصلا. خب این مقدمه این بحث، ما جلسه آینده میخوایم این صحبت رو بکنیم که ما میگیم آقا ما دنیا رو میخوایم. دنیا سؤاله، آقا دنیا خواهی خوبه یا بد؟ بله دنیا خواهی خوبه بد. ما میخوایم جلسه آینده اگه زنده بودیم بگیم، بگیم ما دنیای خوب داریم، دنیای بد داریم. اگه دنیا همش بد بود، این آیه قرآن نباید بگه کسی طلب بکنه خدایا به من تو این دنیا نیکی بده، چون این دنیا مثلا شما میگی دنیا بده دیگه ها. ما میخوام بگم آقا دنیای بد داریم، دنیای خوب داریم. این کدومشو داره میگه اینجا؟ کدوم دنیا رو میخواد؟ کدوم دنیا مد نظره؟ ما باید دنبال کدوم دنیا باشیم؟ و آخرت چیه که خداوند همه رو ترغیب کرده به سوی این آخرت که برین دنبال این آخرت؟ اینو میخوایم جلسه بعد انشالله روشن بکنیم. خداوند متعال به حق حضرت جواد الائمه علیها الله و تحیت و سلام که حضرت 25 سالش بود، شاید جوانترین امام هست که به شهادت میرسه، همه جوانهایی که به دلایل مختلف از راه مستقیم منحرف شدن، دختر و پسر این کشور و این سرزمین، همه شما به راه راست هدایت بفرماید. برای هدایت همه اینها و همه جوانها و همه نوجوانهای این سرزمین یه صلوات بلند بفرست. اما حضرت جواد الائمه سلام الله علیه فرزند امام رضا علیه السلام، تنها بچه امام رضا، حضرت یه دونه فرزند داشته، اونم یه دونه پسر بوده، اونم حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. و این فرزند چقدر مورد نظر امام رضا علیه السلام بوده و در موردش بزرگان گفتن که هر کسی اگر راجع به رزق و روزیش مشکلی داره به امام جواد علیه السلام حتما متوسل بشه. اگه جوان داره که جوانش یه مقداری داره ناهنجاری های دوچار هست و اینا، حتما به حضرت جواد الائمه متوسل بشه. اینو بزرگان فرمودن و این کارو ما باید انجام بدیم. حالا دقت بکنید، میخوایم حضرت جواد الائمه سلام الله علیه رو اول بشناسیمش، ببینیم که این بزرگوار چجوریه. حضرت خب میدونین همه اینا فرزند مدینه بودن، همه تو مدینه زاده شده بودن. امام رضا هم مدینه به زور رفت خراسان، جواد الائمه رو تو مدینه گذاشت، خودش رفت خراسان. قریب القربه بود، برای که کسی امراش نبود حضرت توی خراسان، تا اونجا فاصله زیاد بود. میگه که حضرت جواد الائمه که تو مدینه بود، این تیکه رو مرحوم آیت الله قمی تو منتهی الامال جلد 2 می‌فرمایند. و چون مأمون بعد از اینکه امام رضا سلام الله علیه رو به شهادت رسون، یه عده‌ای از مردم فهمیده بودن، شروع کردن به مأمون و پدرش و اینها ناسزا گفتن. و حالا آقایون ببینید، آقایونی که اونجا نشستن، آقایونی که مجلسن، خانومام گوش کنن، این عاقبت خیری یادتون و یادمون نره واقعا. پدر هارون هست قاتل امام موسی بن جعفر، پسر مأمون هست قاتل امام رضا، دخترش قاتل امام جواد است سلام الله علیه با اون خلیفه که حالا بودن محمد. ببینید اینا چه خانواده چقدر پلید میشه واقعا، شجوری میشه. میگه مأمون لعنت الله علیه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام مردم یه دفعه فهمیده بودن شو کردن ناسزا گفتن به مأمون و پدرش و خانواده‌اش و خودش، خیلی دیگه میترسید، ظاهر رو خیلی سعی میکرد حفظ بکنه، میخواست به ظاهر خودشو از این وضعیت نجات بده. از خراسان رفت بغداد، نامه ای نوشت به امام محمد تقی حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام، خواست از اون حضرت که اون حضرت بیاد به بغداد که بره اونجا زیر نظر باشه و شروع کنه حضرت مثلا خیلی ملاتفت کنه که مردم بگن به پسر امام رضا داره اینجوری میکنه، نه این کشنده امام رضا نبوده، یه همچین کاری بکنه. میگه در همین اثنا یه وقتی مأمون رفته بود مدینه، رفته بود اونجا، دیدش که حالا یا اونجا بوده یا شهری بوده که امام جواد بوده. امام جواد وقتی امام رضا به شهادت رسید خیلی کودک بود، حضرت چند سالی بیشتر نداشت، تازه شاید میخواست به سن نوجوانی برسه. حضرت توی مسیری ایستاده بود، داشت با بچه ها با بچه های محل داشت بازی میکرد، امام جواد علیه السلام داشت بازی میکرد با بچه ها. اینم یه داستانی خودش داره ها، که وقتی که آقا بعضی خانوما هستن آقا همش تصویر ازشون راه میرن، اینا مثلا چی میکنن؟ پیغمبر تالا مثلا به کسی گفته عزیزم اینا لگو استغفر الله استغفر الله. بسیار بچه های ائمه بازی میکردن، نه بچه های ائمه از همون اول هی تصویر ازشون بوده، میکردن سبحان الله الحمدلله ما همچون چیزی، بچه امام هست باید بچگیشو بکنه، خداوند ازش خواسته تو مسیر طبیعی خودش هم حرکت چی بکن، از همه اون مواهب نوجوانی و کودکی بهره مند بشه. امام جواد کودک نوجوانه، چند سالشه مثلا 4 سالشه 5 سالشه هرچی، داره تو کوچه با بچه ها بازی میکنه. میگه یه وقت مأمون اومد و با این افراد همراهش و فلان اینا میخواست اونجا بره شکار بکنه، اومد توی کوچه، بچه ها شناختن که این مأمون هست، همه فرار کردن، امام جواد علیه السلام فرار نکرد، همون وسط ایستاد. میگه ایستاد، میگه وقتی که ایستاد مأمون اومد جلو، دیدیم یه بچه نرفته، همه فرار کردن، یه بچه مونده. اومد جلو گفتش که یه بچه یه که خیلی از صورتش یه نوری ساطع هست، یک عظمتی تو کودکی این بچه هست، یه صلابتی داره این بچه. پرسید که بچه بیا بینم، اومد جلو گفت چرا مانند بچه های دیگه فرار نکردی، همه در رفتن، تو چرا در نرفتی؟ حضرت جواد الائمه سلام الله علیه فرمود ای خلیفه راه تنگ نبود که من فرار کنم برم کنار که راه گشاد بشه تو عبور کنی، راه به اندازه کافی گشاد بود، میخواستی از اون ور من بری، من که راهی تو رو نگرفتم که، از اون ورم نه خطایی مرتکب شدم نه جرمی مرتکب شدم که از تو بترسم و بخوام فرار کنم از دست تو، چون کاری نکردم که بخوام فرار کنم. این دو، سومم این که من گمان ندارم، اینجوری گمان نمی کنم که تو آدمی باشی که بدون جرم و خطا بخوای کسی رو مجازات بکنی، برای همین وایسادم اینجا زده. مأمون خیلی خوشش اومد، هنون نمیشناخت این بچه رو، خیلی خوشش اومد، گفتش که اسمت چیه؟ گفت من اسمم محمد هست. گفت پسر کی هستی؟ گفت من پسر علی ابن موسی رضا هست سلام الله. مأمون یه وقت یاد امام رضا افتاد که ما چجوری کشتیمش امام رضا رو، تو تاریخ نوشته یاد امام رضا افتاد، خیلی حالش عوض شد، خودش امام رضا رو کشته بود. او شروع کرد جلو این بچه صلوات و رحمت و مغفرت برای امام رضا فرستادن اینا و هیچی نداد. رفت به صحرا، اونجا یه حیوان دراج، حیوان شبیه کبک، یه حیوان دراجی دید. از این بازها دیدید که حالا عربا هم یه بعضیشون خیلی اشرافی هستن، یه باز شکاری دارن، تربیت شدن و اینا، اهلیشون کردن، میپرسن میرن شکارشون رو میارن تا اینا، دیدین شما. گو این باز خودش رو فرستاد به دنبال این دراج، این حیوانی که شبیه کبکه، این در کبکه رو بگیره بیاره. رفت تو دریا، یه ماهی از دریا گرفت، ماهی رو آورد، ماهی هنوز زنده بود، یه ماهی کوچیکی گرفت، او ماهی هنوز زنده بود، رسید همون جایی که مأمون وایساده بود. مأمون دیدش این یه ماهی آورده، ماهی ازش گرفت، حیوان اومد نشست تو دوش مأمون، مأمون ازش ماهی رو گرفت، گوش کف دستش، ماهی داره جون میده کف دستش، دستشو بس، ماهی رو تو دستش نگه داشت، بس دستشو بس. اومد دوباره تو همون کوچهه، تو همون مسیر، دید دوباره بچه ها دارن بازی میکنن، دوباره بچه ها مأمون رو دیدن فرار کردن، دوباره امام جواد وایساد. مأمون اومد، حالا دیگه میشناستش، بهش گفت محمد بیا. اومد گفت میتونی بگی تو دست من چیه؟ مأمون یکی از دانشمندان عباسیون بودا، بین حاکمان عباسی، خیلی میخواست چی رو امتحان کنه؟ میخواست ببینیم مثل امام رضا این هم از کودکی عالم هست به علم الهی یا نه. اینو میخواد امتحان کنه. خیلی بلا بود مأمون. گفت میتونی محمد بگی تو دست من چیه؟ به کی گفت اینو؟ به جواد علیه السلام. حضرت جواد سلام الله علیه گفتش که در جواب فرمود که حق تعالی دریاهایی رو خلق کرده، خطاب به مأمون، گوی دریاهایی رو خلق کرده، این دریاها موجهایی ازش بلند میشی، ماهیان ریز با این موجها میپرن رو آب، میان بالا با این موجها، بازهای شکاری پادشاهان میرن اونها رو شکار میکنند، پادشاهان این ماهی ها رو تو مشتشون میگیرند و میخوان سلاله نبوت را به آن امتحان نمایند. این جواد الائمه که امام نهم من و شماست. مأمون احال رفت، مأمون چیزی بر خورد شد، شکست، له شد. جلو یه بچه ایستادیم، بچه چی داریم؟ به مأمون همه چیه تو این چند جمله از گفت، میخوای منو که پسر امام رضا هستم امتحانم بکنیم؟ من این که دانشم رو از پروردگار، از امیرالمومنین گرفتم، امیرالمومنین از پیغمبر گرفته، مدینه العلم بوده، میخوای از ما به صلاح سوتی بگیری؟ مأمون یه خود فکر کرد، یه جمله ای گفت، عجب جمله ای، برگشت گفت همونی که اول براتون گفتم، ببین، گفت حقا که تو فرزند امام رضا هست و از فرزند آن بزرگوار این عجایب و اسرار بعید نیست. این جواد الائمه چه معجزات و کراماتی داره. از خدا امشب چیزهایی که میخواید یکیشم این باشه که انشاءالله با خانواده‌هاتون یه موقعیتی پیش بیاد، با همین یه خود معرفتی که کسب کردید برید کاظمه کنار این مسجع مطهر، هم پدر بزرگش رو زیارت بکنی، هم خودش رو زیارت بکنی. این جواد الائمه است. انقدر چرا جواد بهش میگن؟ انقدر بخشنده است. وقت ندارم براتون بگم، وقتم تموم. مأمون با این همه خباستش، بهش گفت عرضه داشت فلان مریضی رو گرفتم، فلان مشکل رو هم دارم و میخوام برم جنگ با رومیانم بکنم، اونا اومدن حمله کردن، اینا چی کار کنم؟ حضرت یه دعایی نوشت بهش داد، هم مشکلش حل شد، هم در جنگ با رومیا به پیروزی رسید. این شد دعای جواد الائمه که تو همین مفاتیح هم نوشت. مأمون اومد دخترشو به عقد حضرت جواد الائمه سلام الله علیه در آورد. این دختر هم مثل باباش، حضرت از این فرزندی نداشت، از خانوم دیگه ای که با او ازدواج کرده بود خدا حضرت امام علی نقی رو بهش داد، امام دهم رو بهش داد. اما از این دختر مأمون که بهش میگن کنیش ام الفضل هست، از او فرزندی نداشت. اینم حسادت میکرد اینا. آخر سر مأمون به درک واصل شد، معتصم اومد سر کار، اونم به امام جواد حسادت کرد. دیگه حالا رسید بود امام جواد به سن 25 سالگی، رسید به سن 25 سالگی، این با این دختر مأمون، یعنی برادر مأمون که عموی این دختر میشد، به دختر یه زهری داد. این زهر رو آوردن تو خونه، به هر نحوی بود امامو وادار کردن که این زهر رو قاطی شربتی بود که بخوره، یعنی گفتن دستور خلیفه است باید بخوره. امام خیلی امتناع میکرد و ظاهرا روزه هم بوده امام، چون گفت افطار بذارید، گفتن نه همین الان باید بخوری چون دستور خلیفه است. حالا یه دمه میگه طرف امام خودکشی کرد، امام مجبور کرده وسط روزهش رو بهش کنه بخوره، روزه مستحبی داشته. میگه حضرت رو به زور این زهر رو داد، حضرت خورد، خود ام الفضل هم همونجا تا زهر رو حضرت خود این زد زیر گریه که آره این شوهرم و من زهر دادم فلان اینا. حضرت بهش فرمود که بعد از من دیگه خیری نمیبینی، به بدترین بیماری مبتلا خواهی شد و به وضع بدی از این دنیا خواهی رفت. منو کشتی تو این سن و سال، تو 25 سالگی من از بین برد. این حضرت جواد الائمه سلام الله علیه هست. چراغا رو هم خاموش کنید. امشب یکی از اون چیزایی که شما میخواید، اون چیزی که من گفتم بهتون که زیارت اون حضرت هست، چند تا مریض هم دارد، چند تا خانوم داریم به شما التماس دعا کردن، ام اس دارن، خیلی گریه کردن پای تلفن، گفتن حتما ما رو دعا کنید. برادر عزیزمون آقای ابوالفضل شفاهی نیکه که در کما هستش، یه عمل سنگین داشته، یه قده‌ای تو بدن بوده، در آوردن دکترها، باید شیمی درمانی بشه ولی بدن فعلا توانایی نداره. پدر خانم آقای طیبیه که همین دوستان خودمونه که اینجا تو همین هفته خیلی مرد خیر و نیکوکاری بودن، از دنیا رفتن. یه جوان دیگه ای داریم که الحمدلله دعا کردید از کما بیرون اومده، دعا کنید شفای عاجل از بیمارستان بیاد بیرون. دو تا خانم دیگه از مدرسین مدرسه مهدیان که اینها هستن. یکی از مادران دیگه هم هست که عرض به خدمتتون که امشب فرمودن اینجا منو دعا کنید که ایشون هم یه بیماری داشتن و دارن، خداوند به ایشون هم شفای عاجل بده. یه خورده یه قطره اشکم تو همین آخر ماه ذی‌القعده الحرام قیمت داره، خیلی قیمت. امام جواد زهر رو که نوشید، حضرت خیلی بهش سخت گذشت. این زهر انقدر قوی بود، اثر کرده بود، ام الفضل میگه که به خودش میپیچید از درد حضرت. بعد ام الفضل رو نفرین کرد حضرت. زیاد مصده اوقاتتون نشم عزیزم. حضرت به شهادت رسید، شیعیان فهمیدن آمدن، حتی خود حکومت هم برای اینکه نگن ما جواد الائمه رو به شهادت رسید، اونا هم اومدن آقا یک تشییع با شکوهی کردن، خیلی تشییع، چند تا کفن کردن حضرت رو، چندین نفر اومدن بزرگان نماز خوندن. در کنار همه اینها راوی میگه دیدم امام علی نقی تو مدینه با من بود، یک لحظه گفت پدرم به شهادت رسید. تو مدینه، امام جواد تو بغداد، گفت من الان میرم برمیگردم. رفت برگشت گفتم یا ابن رسول الله رو کجا رفتی؟ گفت رفتم بغداد جواد الائمه پدرم رو غسلش دادم، کفنش کردم، دفنش کردم، نماز بهش خوندم، الان برگشت. ای قربون قربت شما ما بریم آقا.
من میخوام یه چیزی عرض کنم، یه قطره اشکم یه قطره است، برای ما همه بمونه انشاءالله این قطره اشک تو قبر به درد ما بخوره، تو برزخ تو قیامت به درد ما بخوره. ها ما میخوام بگیم آقا شما درست خیلی زجر کشیدید، تو قربت از دنیا رفتید، ولی شما رو غسل دادن، کفن کردن، دفن کردن، نماز خوندن، احترام کردن، تشییع کردن، یه بدنی هم تو گودال قتلگاه نه غسلش دادن نه کفنش کردن نه نماز بهش خوندن نه دفنش کردن. فقط یه خانومی وقتی اومد رد بشه انقدر دلش سوخت که اومد رفت خودش تو گودال، هی دستشو میگه زیر این بدن، آقایون گوشتونه یا نه، آخر ماه سرقدر خانوم با گوشتونه یا نه، گوش میدیم یا نه. راوی میگه اونجا دستشو میگه زیر بدن، هر تکه‌ای از بدنو میورد بالا، تکه‌ای دیگه میافتاد تو زمین. ای قربونت باشم آقا، بدن رو هر جوری بود به هر صورتی خانم رو دوتا دستش اوز بالا و ربنا تقبل منا، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حق جواد الائمه سلام الله علیه قسمت میدهیم همه مریض های ما رو، مخصوصا این آقای شفای نیکمون رو، خدایا شفای عاجل عنایت بفرما. همه اونا که تو این هفته گذشته اینها همه از بین ما رفتن، به همه اونایی که تو برزخ هستن پیوستن، خدایا همشونو با جواد الائمه محشور بفرما. شهدای ما خدایا به حق جواد الائمه با اون بزرگوار و با امیرالمؤمنین محشور بفرما. اگه حال این آمین گفتن دارین دارم بکنم، خدایا به حق حضرت جواد الائمه، خدایا به حق حضرت جواد الائمه باران رحمتت رو بر این شهر، بر شهرهایی که دیگه آب ندارن خوشسالی نازل بفرما. صدای این کشور رو به برکت اون حضرت پر از آب بفرما. خدایا بلاهای ارضی سماوی از این مملکت، از این کشور، از این مردم خودت دور بفرما. یه صلوات بلند بفرما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله
یکی دوبار همه بگن ها، بچه ها بگن، بیرونی ها، خانوم ها، آقایون، همه.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یکی دوبار مهمان آخر ماه ذوالقعده روز پرونده ما با استغفار به اتمام برسد انشاءالله. یه بار آخر استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله من كل ذنب و اتوب. اگر چه من ز سر تا پا گناهم، اگر چه من ز سر تا پا گناهم، سیاه رود سیاه نام سیاه، ولی جان بنده ظالم تو هستم.
همه بگم
ولی جان بنده همین دل بر عطای تو بستم، من آن عبد گناهکارم الهی.
همه
من آن عبد گناه که جز لطفت ندارم تکیه گاهی، همیشه من به الطاف تو نازم.
همه دوست دارم بگن یا نه؟
همیشه من به الطاف، اگر امشب نیامرزی چه سازم، امشب پرورده ذوالقعده من داره مه میخوره، وارد ذوالحجه میشوم، میخوام این مهرش به بخشش و رحمت تو باشه. این بخشش و رحمت شامل این پرونده سیاه من بشود امشب. همه دست یا بلند در خانه شلاهی
Thank you.
جان پروردگار مهربانی، دستات و پایین نیار، امشب در خانه جواد و علم نمیخوای نتیجه بگیری. همه این مریض ها گرفتاری های مملکت، گرفتاری های خودمون، تو آن پروردگار مهربانی که آسی را به سویان خود کشانی. امشب آخر ماه ذوالقعده منو اینجا کشوندی که چی بشه؟ اگه میخوای منو نیاموزی، برای چی منو آوردی توی مجلس خوبان؟ دهنت دوارا به آخر ذوالقعده رو مواظبت کن. چجوری داری میگی؟ بگو امشبی دهنت دوارا به من پرونده ذوالقعده منو با العب ببره بالا، تو قبر این پرونده به من برگرده، منو خوشحالم کنه. دهنت دوارا چجوری بخوای بگی؟ بسم الله، آخر ما دیگه گیرت نمیاد. السلام عليك يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله، ای جاب امید دل، ای قبله ریحانه امام رضا، حضرت جواد، باب الکرم امام مهم، سید العباد، جن و بشر به مهر تو دارند اتحاد، ای کوثر امام رضا، نجل فاطمه جود جوادیه، تو شده شامل همه، ای خاک کاظمه، تو عطر بهشت من، مهر شما ز روز ازل، سرنوشت من بر قلب من، ولای علی را نوشتن. آها نمیخوای بگی؟ بر قلب من آشله، بر قلب من نام محمد ابن علی را نوشتن، نام
من کیستم گدای تو یا حضرت جواد؟
دستا بلنده یا نه؟
من کیستم گدای تو یا
نشد
خانوما. من کیستم گدای تو یا خاک در سرای تو یا یک عام آشنای تو یا دارم دلم سنای تو یا تا صبح هشت گردن من زیر دین توست، هر جا سفر کنم دل من کازمین توست. السلام علیکه یا جواد الان
همه آمادن
یا جواد الان ندره
تو رو خدا برا مریضا بگو با توجه، خانوما بگن صداشون آزاد، آقایون صداش آزاد کن، بچه هم بگن بیرونی ها، همه خادمین مدرسه بگو آقای شفای نیک ایشالله سلامت بشه، این خانوما، این مادر عزیز.
یا جواد الان مدرکنی، یا جواد الان
دستا یکی دو ما مهمان آخر زلقه ای ولی که الله توجه در دست نده،
باران رحمت شفای مریضا مرخش اموال نابودی اسرائیل پیروزی غزه‌ای ها انشاءالله خلاص بشن اینا دست اسرائیل. ها ها نابودی وهابیت آل سعود امریکا و انگلیس. یا جواد الان مدرکنی، یا جواد الان.
یکی دو بار آخر تموم شد.
یه بار آخرم تو رو خدا بگو برای ظهور امام زمان. یا جواد الان السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها.
باریکالله کازمن داری انشالله شب دست پر برداری. خواهرها بچه ها همه ی فامیل یاد کن ملتمسین دعا شفاهی هیچ این جوانی که اکرام آمده بیرون، این مادری که بیماره امشب بانی روزه است، این خواهرای دیگه امرسی، مریضی های دیگه، تازه گذشته ها، شهدا، اقوام سببن نسبن، همه
برا فامیلا برا همسایه هاتم بگو یا مجیدن اشغلنا برا خودتم بگو یا مجیدن اشغلنا امشب اضافه داریم برای جوانا، برای نوجوانا، برای دختر و پسر این مملکت اشوالنا یه دونم دیگه برای جوانا بگو یا وجیهن انا اشوالنا انا حالا ظهور و فرج و حجت ابن الحسن انشالله امسال باشه اشبالنا انا یه بار آخرم تمام یا وجیهن انا اشبالنا انا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل برجهم خدایا به حق جواد و امن امسال سال فرج و ظهور فرزند برومندش حضرت مهدی قرار بده به دعای حضرتش دعاهای همه ما و اونایی که میخواستن تو این مجلس باشن و نتونستن بیان دعای هممون به اجابت برسان خدایا ما خونواده هامون مشمول ادعیه سحری حجت ابن الحسن المهدی قرار بده به جواد العلم قسمت میده این دلیه قیبت کبرا به همه ما بدکاران ببخش آخر ما از القدس همه ما ببخش بیامون خدا ما از الحج بر همه ما مبارک بگردان خدایا معلولین مجروحین مظلومین مزار اسلام و مسلمین خدایا مزار منظور و منظور برادر عزیز شفاعی نیک خواهران گرامی دوستان دیگر از این مجلس سببا نسبا همه شون امشب شفای عاجل عنایت بفرما اموات همه ما تازه گذشته عزیز ببخش و بیامرز شهدای جنگ انقلاب و دافعین عرم شهدای اتناعات شهدای خرمشهر عزیزمون امشب همه شون با جواد و عرم محشور بفرما خدا ریشه اسرائیل آمریکا انگلیس و حامیت و آل سعود عوام انصارشون رو برکرد مسلمان های قزل از این وضعیت نجات بده مستاجران صاحب خانه اونایی که فرزند ندارن صاحب فرزند اونایی که ازدواج نکردن ازدواج عنایت بفرما خدا بابا و رحمت بر این کشور و بر این شهر نازل بفرما این کشور رهبر مردم نجمنا جمنا همه و همه اهل این مجلس عاقبت بخیر بفرما رفقنا لما تحب و ترزا رحم الله من مرن و ترزم السلام